أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما شاء الله على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه هجب روح ملكوتي سرور زنان عالم صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بحث ما در مورد مدارای فاطمی بود. عرض کردیم که خداوند در سوره هود فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو. ما یک فضای افراط و تفریطی داریم، یه استقامت کردنی است که خیلی اهل استقامت نیستن، از این طرف میفتند، یه افراط در استقامت، حالا افراط هم و تسامح، طغیان در استقامت، یعنی از حدش بیرون زدن. غالبا خود من لااقل سبکم بود خیلی از منبرها این است که حضرت زهرا رو از اون زاویه قیام و انقلابیگریش مطرح میکنند. من این جلسات قصدم این است که از زاویه آفاتی که ممکنه متوجه این انقلابیگری بشه مطرح کنم. در واقع ما باید استقامت داشته باشیم، اما نه استقامت اونگونه که خودمون میپسندیم، اونگونه که خدا دستور داده، و نباید از این حد طغیان کنیم، بیرون بزنیم، فراتر بریم. یعنی یه وظیفه ای ما داریم برای استقامت کردن، یه وظیفه دیگران دارند. ما چقدر میتونیم دیگران رو موظف کنیم به این استقامت کردن؟ در واقع حضرت زهرا آخر اون خطبه معروفی که در جمع زنان مطرح کرد، آخرش گفتش یا حسرت علیکم و انا بکم، حسرت بر شما، کجا دارید میرید؟ اما فامیت علیکم، کور شدید نمیبینید، اما انلزمکموها و انتم لها کارهون، اما فکر کردید شما اینجور بشید، شما کم بذارید، ما شما رو مجبور میکنیم، حق و زمین گذاشتید، حق و رها کردید، اما فکر کردید ما شما رو برای انجام حق مجبور میکنیم. اون جاییست که من به نظرم آسیب فضای انقلابیگری که امروز میخوام یه مقدار سراغ حالا اینو بیشتر بازش کنم، که اساساً فضای مدارا، فضای تحمل کردن دیگران توی نگاه دینی چه جایگاهی داره. انشالله امشب این زاویهش رو میگم، فردا شب هم اگر انشالله زنده بودیم زاویه دیگری که تو خود خاص انقلابیون پیدا میشه مطرح میکنم. اینجا بیشتر بحثم مدارا کردن کسایی که اصول و مبانی و همه چی رو قبول دارند با کسایی که اینجور نیستند. آیا اصل بر این است که حالا اونایی که اصول و مبانی رو قبول دارن همه رو ملزم کنن به قبول کردن اصول و مبانی یا نه؟ ببینید دوباره تأکید میکنم از اصول ما مطلقاً کوتاه نمیاییم. حضرت زهرا اصلا اونی که حضرت زهرا کرده این است که مطلقاً از ولایت کوتاه نیومد. این یک رگ روی سکه است که ما هر چقدر من حرف تو مدارا بزنم از اینجا دست بر نمیداریم. اما بحث دوم من این است که حالا ما خودمون مطلقاً کوتاه نمیاییم، مخاطب اون رو هم مجبور میکنیم مطلقاً کوتاه نیاد، یا اگر او کم گذاشت با او مدارا میکنیم. من یه مقدار خود حالا جالبه، مثلا قبل از اینکه این فرازهای مدارا احادیث اینا رو که یادداشت کردم بگم، این همین خطبه که از زهرا آخرش اینو میگه، گفتم اوایلش حضرت علی رو تصویر میکنه، ما نقمو من ابل حسن والله نقمو من نکال سیفه و اینها، که حضرت اینا چرا با حضرت علی علیه السلام مشکل داشتند. بعد اونجا یه جمله‌ای داره در مورد حضرت، میفرماید که اگر به خدا قسم اگر اینا حضرت رو کنار نمیذاشتن، اینا از این مسیر حق منحرف نمیشدن و حضرت در واقع در مدار درستش تو جای جامعه قرار میگرفت، لسار بهم سیرن سججا لا یک لمو هشاشو ولا یکل سائره ولا یمیل راکبه ولا اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا نطفه زفته، اگه اشتباه نخونم، ولا یترتق جانبه. ببینید میگه اگر حکومت دست حضرت قرار میگرفت، خیلی مهمه عزیز، که خلاصه بعدن حکومت دست حضرت قرار گرفت، اینجوری کرد یا نکرد. یعنی یار اینا ناسازگار، حضرت چیز گفت، حالا تو ما خیلی وقت خود ماها، این ماها یعنی ما فضل حکومت خودمون، ما غیر معصومین، اول انقلاب شعارهایی دادند بزرگان ما، بعدن نشد عمل کنند. اما حضرت زهرا اینا چه جوریه؟ اونا اینجوری اند، یعنی میتونن، خب بعضی وقتا به خاطر که موضوع دست آدم نیست، آدم یه چیزی میگه، میگه آقا اگه ما بگیریم کار رو، این کار رو میکنیم. بعد وقتی دستش بگیرد کار رو، میره انقدر لوازم داشت که نمیتونه اون کار رو بکنه. اما این در مورد ماها صادقه، در مورد ما غیر معصوم صادقه، در مورد حضرت که دیگه صادق نیست. حضرت میگه اگر شطر خلافت دست حضرت امیر میفتاد، یه حرکتی میداد که این، حالا تعبیرم هست، این شطر رو یه چیزی میندازن تو بینیش، حلقه میندازن به اون میکشن، اگه اینو محکم بکشی بینیش پاره میشه، اگه آروم بکشی راه نمیره. میگه یه جوری میکشید که نه بینیش پاره بشه نه وایسه، نه کسی که داره اینو هول شطر رو، هم سائر، کسی که سیر میره از پشت، این که از پشت حرکت میده خسته بشه وایسه نتونه هولش بده، نه اونی که سوار شطر شده، لا یمیل یمیل لا راکبه، اونی که سوار شده انقدر این آروم بره که حوصله‌اش سر بره. میگه یه حالت بسیار متعادلی میبرد جلو، نه با سرعت، نه کن، نه تون، نه فشار، نه هیچی. خب حالا حضرت اینجوری حکومتشو برد جلو یا نه؟ اتفاقا نکته مهم اینه، حضرت علی علیه السلام با اون حکومت پرفراز و نشیبش همینجوری حکومت رو جلو برد. سختی های تحلیل حکومت از امیر اینه، یعنی چقدر فشار می آورد، چقدر کوتاه می اومد. کوتاه اومدن های حضرت امیر انقدر زیاد بود، این آقای پناهیان یه بار که سخنانیش می گفت، نکته بدی هم نبود، می گفتش که انقدر مردم بد عادت شدن به کوتاه اومدن های ائمه که روز عاشورا فکر کردن کوتاه میان، بعد روز عاشورا امام کوتاه نیومد، اینجوری شد. هی فشار آوردن، حضرت کوتاه اومد. این خیلی مهمه تو حکمیت جنگ صفین، اصلا خود جنگ جمل، جنگ جمل شما تاریخشو بخونید ببین چقدر اونا بدی کردن و حضرت کوتاه اومد. یعنی حضرت میگه آقا حضرت امیرم حکومت دست بگیره، فکر نکنید که اینجوری میره جلو که شما فکر کردید. خودش بله با یه عده از اون در واقع منفعت طلبان و اینها خیلی خشن برخورد میکنه، اصلا کوتاه نمیاد در مسئله خدا. اما این حرف کوتاه نیامدن در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان و ملأ و مترفین، غیر از کوتاه نیامدن در مقابل فضا عمومی مردمه، این چیزی که ما خیلی وقتا خلط میکنیم. حضرت امیر علیه السلام در مقابل قدرتمدارا کوتاه نمیومد، با معاویه کوتاه نمیومد، اما در مقابل مردم، همونایی که تو جریان حکمیت، کوتاه اومد دیگه. اشتباه میکردند، اشتباه میکنن یا نه؟ اشتباه میکردن اما کوتاه اومد. کوتاه اومدنی که آخرش منجر به شکست شد دیگه. یعنی اگه تو حکمیت کوتاه نمیومدند، خلاصه معاویه دوباره قدرت پیدا کرد و چه و چه و الاخر تا آخر داستان. ولی اینه، حالا این احادیث رو بخونم، خیلی عجیبه، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من حقیقتش اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فر، من این برگه احادیثمو با یادداشت داشتم، یه برگه دیگه یادداشت کرده بودم به تفصیل، همه هم سنداشو نوشتم. این برگه دوم تیتر هر کدومو نوشتم که فقط یادم باشه بعد از رون بخونم. اون یکی برگه رو یادم رفته، برای همین امروز حدیثی که میخونم هیچ کدوم سندشو نمیگم بهتون، ولی این همشون سند داره و همشون توی کتب حدیثی خودمونه. از پیامبر اکرم: مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارایی با مردم نصف ایمانه. توی روایت دیگه که حالا اینجا نیاوردمش، اونجا نوشته بودم، این است که میگه خدا منو مؤاخذه میکنه به مدارایی با مردم همون گونه که مؤاخذه میکنه به ادای فرائض. ادای فرائض چقدر مهمه تو دین؟ همه دین ادای فرائضه دیگه. همون گونه که تو منو، یه روایت دیگه داره میگه که همون گونه که به من دستور داد برای ادای فرائض، به من دستور داد در این مداره مردم، یعنی مداره مردم رو با این روایت این جمع میشه، نصف ایمان، نصف دینداری انجام واجبات و ترک محرمات و ایناست، نصف دیگهش مداره مردمه. بعد حضرت عبیر دوزشو بالاتر میبره، حالا با تسامحی مداری داره دارم میگم، این دوزان متوجه این چیزا هستن دیگه. این روایت هست امیر، و علم ان رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس، بدان که اصل عقل، سر عقل، مهمترین جای عقل، عقل اگه عقل باشه ایمان به خدا میاره. بعد از ایمان به خدا، این حالا یه پرانتز کوچیک باز کنم، از مصیبت های دوره مدرن و اینا اینه که عقل شده گمراهی. آخه عقل با گمراهی چه نسبتی داره؟ عقل شده نمیدونم بیدینی. العقل ما عبده به رحمان وکتسب به الجنان، عقل اگه عقل باشه عبادت رحمان میکنه. هیچ چیزای دروغی رو به اسم عقل خورد. آقا این بحث عقلیه یا دینی؟ آقا عقلیه یعنی دینیه. اصلا یعنی چی عقل در مقابل دین؟ عقلی اصلا تعبد کار عقله. العقل ما عبده به رحمان، این عقل اگه عقل باشه میفته تو مسیر خدا پرستی کاملا. دو تا چهار تایی خدا پرستی، یعنی مگه میشه عاقل؟ مگه میتونه عاقل باشه خدا رو نپرسته؟ اگه خدا رو نپرسته هواپرست میشه، و هواپرستی به لحاظ تحلیلی واضح ترین خطای انسانه. حالا دینا پرانتزش خیلی طولانی، اگه بخوایم ادامش بدیم، حضرت میگه اصل عقل ایمان به خداست. بعد از ایمان به خدا، ایمان به خدا هم همه دین دیگه، چی بالاتر از ایمان به خدا داریم؟ بعد از ایمان به خدا مدارای مردم. بعد حضرت جملاتی میگه، توضیح میده، میرسن به این جمله، میگه فعنی وجدت ما جمیع ما یتعایشو به الناس و بهی یتعاشرون، همه اون چیزایی که معیشت انسانها زندگیشون به این برمیگرده و با اون است که معاشرت میکنن، همشو ریختم تو ترازو، ملعمکیالن، یه پیمانه برداشتم پرش کردم حساب بکنم چقدر چقدره. سلوساه و استحسان و سلوسهو التغافل، خیلی عجیبه. دو سومش استحسان. استحسان یعنی چی؟ حالا اشاره این روایت توی این کتاب توی فکر کنم ملا یحضر بود حدیثش، تو شعرش گفتن آقا استحسان یعنی که حمله بر خوبی کردن، یعنی هر کاری مردم میکنه تو زندگیت دو سومش رو حمله بر خوبی کن، یه سوم دیگری که دیگه هر جور میخوای توجیه کنی نمیتونی توجیه کنی، خودت بازم نفهمی، و ثلث او تغافل. ببین اصلا حالا ما میگم ما انقلابیون سبکمون اینه، کارایی که مردم میکنن دو سومشو حمله بر خوبی کن، یه سوم دیگه هم چشتا ببند. امر معروف نهی از منکر کجا رفت؟ سر جاش محفوظ. امر معروف نهی از منکر سر جاش محفوظ، اما فضای بحث چیه؟ اتفاقا تو خود امر معروف نهی از منکر هم گفتن دیگه، گفتن نگفته امر به واجب، امر به معروف. یعنی برای هم خود آیش هم اینه، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، دعوت به خیر میکنن، و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دعوت به خیر یعنی دعوت به اونی که خوبیش خوبیه، نه اونی که مردم میگن بعد شما میگه خوبه. یعنی خیر و خیر بکن برای مردم، معروف و معروفش بکن، بعد امرش بکن. اینا رو دوباره با هم افراد خلطش نکنن. حالا ما گفتیم استحسان و تغافل، پس امر به معروف نه، تا جایی که میتونی فضای معاشرت، فضای زندگی، تا جایی که میتونی تو ارتباطاتت با مردم حمله به خوبی کن. اونجایی که نتونستی تا حدی که توان داری خود رو بدن نفهمیدن بزن، تغافل. روایت دیگه باز از پیامبر اکرم، از پیامبر نیست، از ائمه که میگن که آقا مؤمن سه تا سنت باید داشته باشه، یه سنت از خدا، یه سنت از پیامبرش، یه سنت از امامش. سنت خدا کتمان سره، سنت امام صبر در سختی و بأسا و ضراء، سنتی که از پیامبر، یعنی اصلا ببین بذار این حدیث رو بذار کنم، حدیثه میگه خدا منو به مدارای مردم مؤاخذه میکنه که مدارا کردی یا نکردی، همون گونه که به کل واجبات مؤاخذه میکنه. سنت رسول الله چیه که مؤمن باید داشته باشه؟ مدارات الناس. ببینید چرا این مدارای مهمه؟
چون قرار من دیروز اینو اشاره کردم، اولی که حضرت آدم بود شریعت نبود، شریعت از زمان نوح شروع شد. تحلیل‌های مختلف کردن، معروف‌ترین تحلیل این است که جامعه پیچیده‌ای که نیاز به قانون داشته باشه تو زمان نوح شروع شد. قبلش انقدر روابط بسیط و ساده بود، همین‌دونستن من چیکار کنم، تکالیف معلوم بود. ولی وقتی جامعه پیچیده شد که شریعت خواست، زمان حضرت نوح بود. شریعت که اومد برای چی اومد؟ خیلی مهمه ها، ما دیندارا گاهی وقتا از این ور با میافتیم. آقا شریعت برای چیه؟ شریعت برای این است که سعادت اخروی تأمین بشه یا سعادت دنیوی و اخروی تأمین بشه. آقا آخرت باطن دنیاست یا آخرت اون طرف دنیا این طرفه؟ تو نگاه دینی کدومشه؟ تو نگاه دینی ما یه دنیایی داریم، پرونده دنیا بسته میشه، حالا یه آخرتی هم شروع میشه، یه ارتباط های بین این دوتا هست، اینه؟ یا از دنیا مزرعت الاخره؟ انقدر آخرت باطن دنیاست، قرآن میگه، میگه آقا این جهنم همی الان، و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. محیطه اسم فاعله، اسم فاعل دلالت بر ثبوت میکنه، یعنی همی الان هم اینجوریه. حتی نگفت سیوهیتو، نگفت یوهیتو، یوهیتو میگفت باز از این ضعیفتر بود. همی الان جهنم محیطه بر چیده. جای دیگه میفرماید که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اونایی که مال یتیم رو از رو ظلم میخورند، انما، انما یعنی فقط، یأکلون یعنی چی؟ میخورند. یأکلون یا سوف یأکلون، قرآن سوف و سین نداره، آینده نداره، فقط انما یأکلون نارن، فقط آتش میخورند. آقا ما آتش داریم میخوریم؟ آره. پس چرا دردمون نمیاد؟ ادامهش میگه و سیصلون سعیرا، آتششو بعدن میفهمن، دردشو بعدن میچشن. آقا آخرت ته توی دنیا، جویم دنیا تو آخرته، اینجوری بگیم درست داره. آخرت باطن دنیاست، آخرت جدا از دنیا نیست. اگه گفتن سعادت اخروی یعنی سعادت دنیوی، دو تا وادی مستقل نداره. آیش چی بود که میفهمد که یعرضون عن ذکری فإن من یعرض عن ذکر ربه، چی بود؟ یادم رفت. دفعه من اعرض عن ذکر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، درست خوندم آیت قرآنم یادمون رفت، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، نه روز قیامت، و نحشره یوم القیامة اعما، روز قیامت هم کور محشورش میکنیم، اما همین دنیاش زندگیش تنگ میشه، سخت میشه، اذیت میشه. آخرت باطن دنیاست. حالا آخرت باطن دنیاست یعنی سعادت دنیوی جدا از سعادت اخروی نیست، اینا یک کاسن. اگه اینا یک کاسن یعنی احکام دین اومده برای سعادت اخروی، یعنی اومده برای سعادت دنیوی، یعنی خدا شریعت فرستاد که دنیای ما رو آباد کنه که آخرتمون آباد بشه، دنیای آباد بشه که آخرت نابود بشه، دنیای آباد نشده. از مهمترین معارف دینی که خیلی زحمت میکشه ما اینو بفهمیم. آقا هر کی دنیاش آباد شده آخرتش آباد نشده، دنیاش آباد نشده، زندگیش بدبختیه. آبادی دنیا به پول و امکانات و اینها نیست، اولیش به آرامشه. این تو روانشناسی عمقی دپ سایکولوژی مطرح میکنن، میگن مهمترین خواسته انسان چیه؟ سه تا دیدگاه دارن: آرامش، شادی، امید. میگن تو پایلو مفصل کردن انسان دنبال آخر، آخر دنبال چی هن؟ یه عده گفتن آرامش، یه عده گفتن شادی، یه عده گفتن امیده. اما خوینی تو وصیت‌نامه‌اش چی گفت؟ با دلی آرام و قلبی و ضمیری شاد و امیدوار به فضل پروردگار از خدمت خواهران و برادران مرخص شد. همه اونه که اختلاف نظر دارید، هر ستاشو من دارم، دیپ سایکولوژی هم نخونده بود که به خصوصی سر مردم کلا بذاره. خب این آرامش حاصل میشه با این رفاه؟ معلوم نیست. نمیخوام بگم هر کی رفاه داره حتما آرامش نداره ها، ولی خب این اینجوری نیست. سعادت دنیوی همین تو دنیاش خوش نیستند خیلی از اینه که ظاهرشون خوشه، ظاهرشون ملاک نیست، سعادت دنیوی هم ما میخوایم. خب شریعت اومده برای سعادت دنیوی، اگه سعادت دنیوی اومده این مردم باید به سعادت برسند. سعادت زوری نیست، خیلی مهمه اینو ما بفهمیم. احکام خدا برای چی باید اجرا بشه؟ برای اینکه اگر مردم اجراش کنن به سعادت میرسن، اگه اجرا نکنن به سعادت نمیرسن. اگه زور اجرا کنن چی؟ آقا این حرفای من هی دور زحفت سوء تفاهم داره دیگه. پس اصلا تو دین زور نباید باشه؟ چرا؟ سر جاش زورم هست، اما جاش خیلی کوچیکه. ببینید تو احکام برای شما مثال بزنم، ما خیلی مهمه این نگاه اجتماعی پیدا کنیم، ببین خدا چیکار کرده ما چیکار میکنیم. آقا معذرت میخوام این تعبیر رو کار میکنم، خب آیه قرآن دیگه، کسی خلاف خدایی نکرده عمل منافی عفت انجام بده، اون عمل خاص، گناه کردی یا نه؟ گناه خیلی بزرگ کردی یا نه؟ باید شلاقش بزنن یا نه؟ نه. چرا نه؟ آخری چرا نه؟ آیه قرآنه. اتفاقا آیه رو برو با دقت بخون. اگر 4 شاهد عادل اومد باید شلاقش بزنند. درست یا نه؟ آیش اینه یا نه؟ میگه اگه 4 شاهد عادل شهادت دادن، بعد فقها هم بحث کردن گفتن که 4 شاهد عادل باید اصل عمل رو مشاهده کرده باشه. حالا بالاخره شلاق بزنیم کسی رو نزنیم؟ ببین این که من میگم که یه دستوری میدن شما باید عمل کنی، اما توی مواجهت با مردم خیلی جا چشتو ببندی. تو فقه میدونن دوستان 3 شاهد عادل بیاد، 4 تو راه باشه نیومده باشه، این 3 رو میخوابونن شلاق میزنن. غلط کردی گفتی بابا این بود 4 میرسه. خب تو الان چرا گفتی باید 4 باشید؟ ببینید نه منظورم معلوم میشه نه، مدارا کردن با مردم یعنی یک کار گناه کبیره است، خیلی هم گناه کبیره است. آی مرد مسلمان رو نرید کار بکنید. یواشکی میگم اما ما میدونیم این کار رخ میده، ما شلاق میزنیم ها، اما یه جوری شلاق نمیزنیم که خیلی شلاق بزنیم، خیلی کم شلاق میزنیم. منظورم معلومه؟ ببین این مدارای اینه، یعنی در این حال که اون حکمه رو گذاشته، شلاقه رو هم گذاشته، حکم شرعی هم هست، اما تو اجرا کردن دست و پای ما رو بسته. حضرت امیر علیه السلام فرمود دیگه، میگفتش که اون فراز قشنگ نهج البلاغه است، میگه که گاهی وقتا این حول القلب، این کلمه رو تو نهج البلاغه جستجو کنید، میگه گاهی وقتا آدم میدونه راهو، بلدم هست، اما یه حجابی از تقوا جلوش نمیذاره عمل کنه. اما اون آدم اونوری معاویه همینجا سوار میشه، کلی هم سوء استفاده میکنه. فکر کردید معاویه زیرکتر از من علیه؟ فکر کردید من زیرکتره؟ نه آقا من زیرکتره، منم تمام کار رو بلدم بکنم، منم میتونم یه کاری کنم مردم همشون اطاعت کنند. اینا یه مثالی هست، اینا یه پناهی هم میگفت مثال خیلی شیرینیه. آقا خدا تواناتر یه هالیوود؟ بگی کدوم؟ معلومه هالیوود دیگه. نه آقا پس چرا هالیوود یه فیلم میسازه 2 تمام سیخ نگاه میکنه بدون اینکه یک ذره توجه به جای دیگه منحرف بشه؟ مادرش بیاد یه قضا رو میگه چی ها؟ یک لحظه غفلت نداری تو دیدن فیلمه؟ خدای نماز درست کرده 5 ما نمیتونیم حضور قلب داشته باشیم. حالا بگو خدا توانتری هالیوود؟ کوتاه نه یا خدا، چو قرار نیست اینجوری ما تو مسیر دینداری بیافتیم، قرار نیست سرمون کلا بذارن ببرن دیندارمون کنن، قرار نیست فریبمون بدن برن دیندارمون کنن. دشواری حکومت دینی اینه، دشواری حضرت علی این بود، میخواست مردم به بصیرت برسن حرکت کنن، نمیرسید نیا. آقا نیا توی علی زمین میخوری؟ عیب نداره بذار من زمین بخورم. بابا آخرش امام حسن مجبور میشه صلح کنه؟ عیب نداره بذار صلح کنه. امام حسین هم میکشن؟ باشه بذار بکشن. همینه دیگه. آقا علی علیه السلام نمیتونست مثل معاویه حکومت داری کنه، نسل اندر نسل بمونه حکومت براش؟ میتونست یا نمیتونست؟ کاری داشت؟ اصلا خدا هم گشود برای این نسل بمونه؟ مگه غیر از اینه؟ مگه باور ما غیر از اینه؟ حکومت برای کی بود؟ این 12 معصومه دیگه. این خلفای بنی امیه نمیدونم 12 شدن یا نشدن، اونه که تا به بنی عباس رسید فکر نمی کنم به 12 رسیده باشن. حضرت نمیتونست یه مدیریتی بکنه حکومت از دستشون در دره؟ این سختی دینداریه، این سختی حکومت دینیه که ماها نمیفهمیم، بعد کارایی میکنیم مردم از دین بعدشون میاد. حضرت چی خون اون روایت که دیروز خوندم؟ که من ترسیدم حقم رها کردم مخافت ایرتد ناس، از ترس اینکه نکنه مردم مرتد بشن. یواشکی میگم آقا جمع خودیه، انقلابیونیم، ما همه انقلابی هستیم، ما مردم مرتد نمی کنیم؟ تقصیر من نیست، من خود من روحانی، من مسئول، من انقلابی، من حزب الله، تقصیر من نیست مردم دارن بیدین میشن؟ آقا چی کار داریم میکنیم؟ ببینید خیلی اینا ما اگه دیندار میخوایم بشیم، گفتم قبلا براتون فکر کنم، هست امام صادق علیه السلام میگه دلم خواهد شلاق بردارم بزنم سر اصحابم برم فقیه بشم. بابا برید فقیه بشید. فقیه صرفا مرجع تقلید نیست، فقیه یعنی فهم عمیق تو دین. یعنی اگه میخوای دینو پیاده کنی اول بفهم چی کار داری میکنی بعد پیادش کن. آقا اونی که میخواد مسئول بشه فقیه نیست، غلط میکنی میری مسئول میشی. خب همین شده دیگه. اون که میخواد کار فرهنگی کنه فقیه نیست، غلط میکنی. فقیه هر چیز به ازای خودشه. منظورم از فقیه مجتهد جامعه شرایط نیست، فقیه یعنی فهم عمیق از دین. امام صادق گفتش که میخوام شلاق بردارم بزنم سر شیعیان اصحابم، نه شیعیانم، اصحابم، اون دوروریام، برید فقیه بشید. بابا اصحابش مگه فقیه نبودن؟ فقیه اصطلاحی که بودن. اصحاب امام صادق کیه؟ زوراره است و نمیدونم محمد بن مسلم و ابان بن تغلب و اینا. آقا درست بفهمین دینو. یه جاهایی یه دفعه نشوی ابو بسیر، صدیر فقیه نیست، یه دفعه امام عصبانی میشه که برو پی کارت ببینم تو چی میگی. اونجا معلوم شد که فقیه یه چیز خاصیه. یه روایتی الان یادداشتش نکردم، روایت عجیبیه، توی زمان آقا موقعیت من الان میتونم برم کار انجام بدم، مطمئنی موقعیت مطمئنی میتونی کار انجام بدی، کارو درست میفهمی؟ زمان فاصله بنی عباس و بنی امیه، اون زمان که بنی امیه خیلی دچار چیز شده بود، بنی عباس هم داشت موج میگرفت، صدیر رو یه تعدادی از اصحاب یه نامه میزنن به امام صادق. یادم نیست من تو کافی خوندم کجا خوندم، تازه هم چند روز پیش داشتم میخوندمش. یه نامه میزنن به امام صادق که آقا ما خوشحالیم، امیدوار شده ایم که حکومت دست شما بیاد، شما اون عدالتی که وعدش رو داده بودن بیاد محقق کنید، ورق برگرده. خب اینا دارن بنی امیه دارن میخوره زمین دیگه، اوزارم متشنجه. حضرت یه جمله داره وحشتناکه، میگه که ما انب امامون به هاولا، یه چیز عجیبی ها، ما انب امام به هاولا، ما انب لها اولا امام. این جمله رو توی این نرم افزار جستجوی کنید، توی اینترنت بزنید سریع حدش پیدا میکنید. ما انا لها اولائه به امام، من امام اینا نیستم. اینا نشده بودن که ما گفتیم که سفیانی باید بیاد، امامت ما بعد از سفیانیه. چرا تجزیه تحلیل دینتون درست نیست؟ من که بهتون این حدیثا رو گفتم، چرا الان فکر میکنید اون قیام اصلی الان باید انجام بشه؟ هر چیزی رو فهم عمیق بکنید بعد وارد عمل بشید. من یه بار برای مسئولیت من پیشنهاد کردن، گفتم نمیام، اصرار کردن، گفتم، گفت آقا اصلا کسی نیست. حالا اولا که کسی هست، کسی هستش، خیلی بگو آقا کسی نیست، متعین تو توه. بهش گفتم آقا اگه من شما شنای عادی بلد باشی تو استخ به زور دست پا بزنی، مثلا من شنا تو استخ بلدم یه دست پایی میزنم، اما من تو دریا بلد نیستم شنا، دریا خروشان. حالا اگه دریای خروشان رفتی وسط دریای خروشان، یکی افتاد تو آب، فقط تو یک منم شنا بلدم، وظیفه‌مه که بنم نجاتش بدم یا نه؟ آقا واجب کفایه، نجات جان مؤمن واجب کفایه. آقا واجب کفایه برای کسی که بتونه خودش اول تو آب نگه داره. من درسته از شما شنام بهتره، ولی من بلد نیستم، کجا برم غرق میشم، خودم رو غرق میکنم. فقیه نیست، فقیه به این معنا دارم میگم، و اشتباه برداشت نشه، فردا نگید سوزنچی نظرش نیست که روحانیون بیان بشن همه مناسب. نه آقا، خیلی از امثال من روحانی فقیه نیستیم توی این موضوع خاص، هر موضوعی فقیه به ازای خودشو داره. یعنی فهم عمیق، فهم درست، بدون اگه دینو میخواد اجرا بکنه چجوری اجرا کنه که مرتد نشن مردم. ببینید از نکات جالبی که کلی محل مغالطه قرار میگیره این است که پیامبر ما چند تا شأن داشت. این شأناش اگه درست از هم تمیز ندیم این میشه که الان هستیم، یا افراد یا تفرید. یا من همش این حرفا رو که دارم میزنم نگرانم این جریانای به اصطلاح روشنفکر این سوء استفاده کنن، فردا من حرفا من تیک کلیپ درست کنن بگن آها ببین میگه که این کارو نکنید. حالا من نمیدونم، هی سعی میکنم حرفام وسط چیز بگم یه کلیپی ازش در نیاد، ولی لااقل اگر یه کلیپ ساختن شما یه کلیپی علیش بسازید بگید که بابا این حرفش این نبود. من اصلا اون فضای تساهل و تسامح غلط که تو کشورمون رایج شده رو قبول ندارم. من از مبانی دینی، از مبانی جهاد و شهادت یک ذره کوتاه نمیام. من روحیه انقلابی گریم برای خودم حفظه و وظیفه میدونم. امام حسین ما داریم، آخه مگه میشه شما امام حسین داشته باشی انقلابی نباشی؟ اما همه من اون اما رو دارم میگم که تذکر بدم به جریان انقلابی. ببینید اون دو تا شأنی که از هم جدا میشه، پیامبر یه وظیفه ابلاغ دین داره، یه وظیفه اجرای دین داره. اقتضاعات ابلاغ با اقتضاعات اجرا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اون وقت اگه کسی این دوتا رو نفهمه، یه بار طرف ابلاغ میگیره میشه امثال ماها که افراط میکنیم، یه بار طرف اون حرفای اجرا رو میگیره میشه یه تعداد از این روشنفکرهایی که افتادن تو تساهل و تسامح و بیخیالی و همه چی به هرچی. آقا این دوتا رو با هم دیگه بفهم، درست جاشو بفهم، بعد به دینت عمل کن. اون فضای ابلاغش میگه آقا توی پیامبر مادام که دین رو میخوای ابلاغ کنی، فکر نکن همین دینی که ابلاغ میکنی و مردم عمل میکنند و اجرا میشه و چیزه، این انت الا نذیر، تو فقط انذار دهنده ای. اون آیات متعدد که جریانهای روشنفکری مرتب میخونن، آقا پیامبر نباید کاری میکرد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، تو قرار نیست همه رو هدایت کنی، خدا هدایت میکنه. این استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، اگه خیلی اعصابت خود میخوای همه چی اجرا بشه، برو اصلا یه نردبان بذار برو آسمون، برو نمیدونم یه چاله عمیق بکن، نمیتونی، قرار نیست. لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحد، اگه خدا دلش خواست خدا میتونست با زور همه رو آدم کنه. آقا قرار به این نیست. حالا میایم تو فاز اجرا و تو ابلاغ، انتظار اجرا اون چه ابلاغ میکنی نداشته باش. ابلاغت بعد دین تمام تعالیم رو ریز به ریز بگی، بگی آقا کجا واجبه کجا حرامه، ای مردم این کار رو بکنید جهنم میرید، آقا علی رو اگه رها کنید بیچاره میشید بدبخت میشید، اینو بگو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بگو ولایت علی اصله، بگو بدون ولایت دین به درد نمیخوره، اینو همه رو بگو. اما مجبورشون کن ولایت علی رو قبول کنند. آقا ساختارهای سیاسی رو نمیتونست حضرت یه جوری ببنده که حتما علی علیه السلام امام بشه؟ امروز میتونن، حضرت بلد نبود. آمریکا ساختار حکومتش قفل کرده، شما یه باید دموکرات بشی یه جمهوری خواه، اصلا انقدر قشنگ قفلش کرده هر کاری بکنی نمیتونی وارد سیستم بشی. تمام جهان یاد گرفتن، الان بلدن ساختار حکومت قفل میکنن، ساختار که قفل بشه هیچ عامل بیرونی نمیتونه به همش بزنه، مردم بدبخت میشن، همه معترضن، آرایشون زیر 50% این خیالشون هم نمیاد، چون ساختارشون رو قفل کردن. حضرت بلد نبود از این کارا بکنه؟ آمریکا بلده، حضرت بلد نیست. آخه ما چرا اینجوری فکر میکنیم؟ میخواست میتونست. حضرت آقا معاویه ادها از من نیست، معاویه زیرکتر از من نیست. لولا تقا لکنت اتها العرب، اگه تقوا نبود بهتون نشون میدادم زرنگی یعنی چی. من اگه بخوام زرنگی کنم بلدم، من میتونم ساختار رو یه جور قفلش بکنم، حتما علی علیه السلام جانشین بشه، اما عمدن نکردم. انلزمکموها و انتم لها کارهون، تو مقام اجرا من حاکمم، امرت العدل بینکم، دیروز گفتم براتون آیه میگه آقا وظیفه عدالت اصلش بر عهده امام معصوم و بر عهده پیامبره، من که پیامبرم دستور دادن به من که عدالت رو محقق کنم، امرت دستور دادن به من لعدل بینکم، عدالت رو محقق کنم، اما چجوری؟ و واستقم کما امرت، اونجوری که به من دستور دادم باید اعمال کنم، نه اونجوری که شو. ببین این آقای باز مثل آقای پناهی مثال قشنگی دارم، مثالشون استفاده کنم. شون گفت اگه فرض بگیر به جای معاویه میخواستش دغدغه های حضرت علی رو پیاده کنه به سبک معاویه ای، مثلا حضرت با تجملگرای مخالف بود، درسته؟ میگه ببین امام علی چیکار کرد؟ اگه معاویه بود چیکار میکرد؟ امام علی چیکار کرد؟ عثمان ابن حنیف یه نامه نوشت گفت عثمان ابن حنیف فلان فلان شده، چرا اینجوری کردی؟ خب و بعدش چی؟ و همین نامه نوشت، خطبه هم نخوند، آبروش هم نبرد. حالا عثمان ابن حنیف خیلی آدم حسابی بود، نامه رو لو داد، نامه رو منتشر کرد. نامه سرگشاده هم اون زمان باب نبود، چون اینترنت و این چیزا نبودش که نامه روزنامه اینا نبود نامه سرگشاده بزنن. حالا اگه معاویه جای حضرت علی بود میخواست تجملگرای مخالفت کنه، عثمان ابن تجملگراست، بیاری در ملأ عام اعدامش کنید، درس عبرت بشه برای همه دیگران. گرفت منظورمو؟ ببین حضرت که میخواد حکومت داری کنه انقدر مدارا میکنه اعصاب همه خرد میشه، اعصاب همه اطرافیانش خرد میشه، اعصاب همه شیعیان خرد میشه، دیوونه میشن. آقا چرا اینقدر کوتاه میایی؟ بابا کوتاه نیا. آها باید کوتاه بیایم یا نباید کوتاه بیایم؟ این سوال مهمیه. کجا باید کوتاه بیایم، کجا نباید کوتاه بیایم؟ کی میشه من امام حسن کوتاه میام کلا میرن دست معاویه؟ کی میشه من امام حسین کوتاه نمیام تمام زن و بچه‌م بکشن کوتاه نمیام؟ این مرزش مرز سنگینیه. چند تا ضابطه واضح گفتن، ما این ضابطه واضح و ورطه فراش موش میکنیم. ترک تو حقی مخافت ایرتد در ناس، بابا اگه کاری میکنی مردم نمیکشن مرتد میشن اشتباه داری میکنی. آقا دین خداست، حکم خدا بمونه زمین. آره بمونه زمین، مگه نمون؟ مگه از امامت بالاتر چیزی داریم ما؟ مگه از ولایت امیرالمومنین بالاتر چیزی داریم؟ این قبلت چیزه، طرف تو بین رکن و مقام 70 سال عبادت کنه، همتون شنیدید حدیثشو، 70 سال عبادت کنه ولایت نداشته باشه، کشک، از این بالاتر داریم؟ حضرت تو کجا کوتا اومد؟ حضرت زهرا ولایت چجوری رفت دنبالش؟ آقا ولایتو بگو، وایسا پاش، خودت اولا باید پای ولایت باشید تا آخرش. بلغ ما بلغ، کشترم شدی بشو، خودت یه وظیفه داری. اما مردم چی؟ مردم چقدر وظیفه دارن؟ مردم هم باید بیان ولایت رو قبول کنن، اما باید رو تحلیل منطقی کن برای خودت. باید یعنی وظیفه شونه یا باید من بهشون تحمیل کنم؟ این اون جای پیچیده دینه. مدارای فاتحه موضوع من همین است که دیروزم گفتم، دوباره میگم انلزم و کموها و انتم لها کارهون. این تفکر حالا وقت منم تقریبا رو اتمامه، در طول تاریخ مرتب خروجی داد از دین. اولیش خوارج بود. خوارج بیرشون به حضرت علی چی بود؟ گفتن آقا ما اشتباه کردیم، تو چرا قبول کردی؟ پس کافر شدیم. در دین خدا کاری که نباید میکردیم کردیم. بی من تای ذهنمون این نیستش که اینایی که بیدینی میکنن کافرن. نمیگیم کافرن، و تای ذهنمون فلان فلان شده. خیلی عجیبه. آقا فلان فلان شده داریم یا نداریم؟ نداریم توی مسلمونا. آقا معذرت میخوام این تعابیر به کار میبرم، از لوات بدتر میخوای؟ حضرت لوط در مورد قوم خودش چی میگه؟ و اینی لعملکم من القالین. تو از کاری از ما بودیم، از حالم از شماها به هم میخوره. نمیگفتیم ما قوم لوط حالم از شما، نمیگه از شما، از کارتون حالم به هم میخوره. بله حضرت ابراهیم به مشرک که میرسه میگه اینی براء منکم، ما یه جا تبری از آدم هم داریم، اما مشرکه، نه از گناهکار. گناهکار با مشرک فرق میکنه. خوارج گفتن آقا اینا آدم گناه کردن باید کشته بشن. کی گفته باید کشته بشن؟ خوارج گیرشون به حضرت علی چی بود؟ اون گفتگوی که بین خود حضرت علی و خوارج از تو نهج البلاغه برید بخونید، میگه آخه پیامبر حد جاری میکرد نمازم برش میخوند، اقامه دست سارا رو قطع میکرد حق بیت المالش هم میداد. یعنی کسی گناه کرد تو این ردهای بالا، گناه کرد، خیلی کار بدی کرده، اما اثباتش چه جوریه؟ بعد از اثباتش مداراش با اون چیه؟ خوارج گفتن علی تو، ما اشتباه کردیم، ما کافر شدیم، بعد توبه کنیم، تو هم کافر شدی توبه کن. آقا من که از اول گفتم اشتباهه، من که میدونستم کارتون اشتباهه. نه، تو چرا قبول کردی ما اشتباه کردیم جلومون وای نایستادی؟ چرا ما رو مجبور نکردی که از تو تبعیت کنیم، از کار درست تبعیت کنیم؟ این باشه نمیکنم، من آدمی نیستم اینجوری بکنم، ولو با شما خوارج بجنگم میخوام من سیره رو نشون بدم به شما. من آدمی نیستم که اگه مردمم اشتباه کنن بیافتم مردممو به زور اینجوری ببره بشون. شما تو تاریخ مکرر میرید از جریان اصلی انحرافه، یکیش خوارجه، یک جریان مهم دیگه زیدیه است که من الان پروژه فکریم یک سال شده زیدیگری، خطر زیدیگری برای انقلاب، برای نظام. زیدیه همش همین انقلابیون خودمون خیلی هاشون. زیدیه میدونی چیه؟ آقا امام سجاد امام نیست، زید امامه. چرا؟ چون این چه امامیه که وسط میدان نیست؟ این چه امامیه که رفته تو خونش نشسته؟ این چه امامیه که وظیفه امر معروف عدالت رو محقق نمی‌کنه؟ این چه امامیه که بیعت کرده با خلیفه جور؟ به راست میگه بیعت کرده با خلیفه جور. تو قیام حره امام تو خونش بود، تو مردم مدینه، امام سجاد نیومد وسط میدان. آقا دوره فترت بنی امیه 8 سال دوره فترت بنی امیه است، یعنی بنی امیه به شدت تضعیف شد، انقدر که ابن زبیر اومد حکومت رو دست گرفت، انقدر فضا مناسب شد، فیلم مختار این تیکش خوب بود که انقدر فضا مناسب شد مختار موقعیتی دید که بیاد حکومت بکنه. آقا شما تو فیلم مختار اگه امام سجاد میومد توابی میومدن پای امام سجاد یا نه؟ میومدن دیگه. از من فیلم مختار خیلی دفاع میکردم، تازگی دارم نقدش میکنم. نقدش این است که توی این فیلم مختار امام سجاد حذف شده. آقا مختار کار خوبی کرد یا کار بدی کرد؟ مختار وقتی پاش برسه نامه به اسم محمد حنفی هم جعل میکنه، دیدید تو فیلم، این دیگه خوبش بود. این درسته یا نه؟ مرام شیعه اینه، مرام اهل بیت اینه، به هر قیمتی حکومت رو به دست بگیرم، به هر قیمتی کارمو پیش ببرم. نه، برای همین امام سجاد اینا زیدی از امام سجاد بعدشون اومد، به خاطر همین بود. آقا موقعیت شده، مختار میاد حکومت میکنه، تو میومدی حکومت بهتر نمیکردی؟ نه نمیکردم، نمیشد، شرایط انقدر پیچیده است نمیشد. آقا من به الکفایه هست؟ نه خیلی نیست. واجب است بر امام؟ نه واجب نیست، واجب یا واجب نیست، لولا حضور الحاضر، حضور الحاضر نیست. آقا خیلی هستن بی خود فکر میکنی هستن، فضای انقلابیگری که نمیخواد بفهمه چی کار. آقا میدونین زیدی امام صادق رو زندان کردن؟ میرسید یا نمیدونستید؟ عجیبه، نمیدونیم اینا رو بخونیم. فضای انقلابیگری اون پررنگ، اینا رو نمیریم بگیم، تو کافیه روایتش. یه دوره حکومت تو مدینه میگیرن، امام باشون همراهی نمیکنه، علیه یکی از خلافه ایدن بنی عباس فکر کنم یا بنی امیه، بگم بنی عباسی هست. اینا حکومت رو به دست میگیرن، از سادات حسنی هند. حکومت رو به دست میگن، به حضرت میگن اعلام کن با مایی. میگه باشه من با شما کار ندارم، علیهتون حرف نمیزنم. میبرن زندان میکنن امام صدر، شیعه یعنی سادات حسنی، اونایی که با مرام امام حسینی بودند، اونایی که حضرت علی رو قبول داشتن، امام صادق رو میبرن زندان میکنن. آقا اینا سخت فهمش. امام صادق چرا با اینا همراهی نکرد؟ بابا یه حکومت در مقابل بنی امیه و اینا وایساده، داره پیش بره، یه مقدارم گرفته. حضرت زهرا به ما دو تا مطلب یاد داد، نه یکی. اگه یکیشو بگیری اشتباه کردی. یک، پای ولایت وایسا بلغ ما بلغ، پای امامت وایسا بلغ ما بلغ، محسنت هم بده، همه چیزتو بده. داد چیشو نداد؟ همه چیزشو داد. اما وقتی مردم میرسی که پای امامشون وای نمیستن، بگو انالزم کموها و انتم لها کارهون. اگه شیعه زهرایی هم باید همه چیز تو بدی، هم باید با مردم مدارا کنی. اینه که زهرا رو زهرا میکنه، اینه که امام حسن امام حسن میکنه، اینه که امام حسین امام حسین میکنه. اینه که امن امرنا صعب مستصعب، اینه که کار ما خیلی سخته. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. وگرنه صرف از ایستادن، ببین چقدر خوارج وای میستادن پای حرفشون، فکر کردی صرف روحیه شهادت طلبی کفایتت میکنه؟ خوارج خیالت گرم، تو شهادت طلب بودن، شهادت طلب تر بودن. داعشی ها نیدی خلاصه عملیات انتحاری انجام میدن دیگه. صرف شهادت طلبی کافیه؟ نه آقا، شیعه مرام داره، اهل بیت مرام دارند، مرامشون این است. دین باید اجرا شود، دین باید محقق شود، اما باید محقق شد. اگه دیدی محقق کردن دین منجر به ارتداد مردم میشه، ترکت و حقی مخافت ان یرتد الناس، نکن. آقا تکلیف الهیه. دوباره میگم این آخرین جمله، این جمله خیلی سختی ها، به این خیلی فکر کنید. از امامت بالاتر چیزی نداریم. علی علیه السلام سکوت کرد، برای چی سکوت کرد؟ آقا علی امامت حق خودت فقط مگه؟ حق ما هاست، امامت علی حق ماست. ما محروم شدیم از امامت علی، ما بدبخت شدیم، جهان بدبخت شد علی علیه السلام در رأس حکومت نباشه. غیر اینه مگه جهان بدبخت نه؟ مگه همه ظلم ها ناشی از این نیست که علی رو کنار گذاشتن؟ علی میذاره این ظلم رخ بده تو عالم، چرا؟ اینو باید بفهمیم ما. شیعه نباید در مقابل این ظلم سکوت کنه خودش. اصلا حرف من این نیست که سکوت کن، اصلا حرف من این نیست که با استکبار کنار بیا، اصلا حرف من این نیستش که با دشمنان دین خدا مدارا کن، بیخیال شو، بزن کنار. اما هوای دین مردم تو داشته باش. اگه آقا فکر میکنی امام حسن کمتر از امام حسین یار داشت؟ مثل روز روشنه که خیلی بیشتر بود یارش. اما امام حسین، امام حسین تو مقام حکومت بود، امام حسین تو مقام معترض بود. امام حسین همه رو مرخص کرد، نرفتند. امام حسین نمیتونه این بخواد مرخص کرد که مرخص شده بودن، همه داشتن میرفتند. چرا امام حسین سکوت کرد؟ آیا امام حسین اهل تقوا نبود؟ اهل شهادت نبود؟ اهل ایثار نبود؟ آقا چرا تحمل کرد؟ چرا اینقدر مظلوم امام حسن؟ ببخشید بحثمون امشب طولانی شد. صلوات اینا اگه مصیبت از زهرا رو ما بفهمیم چیه؟ نمیفهمیم ما مصیبت از زهرا رو. چقدر تنها کسی که تو عالم این مصیبت رو درک کرده امیرالمؤمنینه. وقتی حضرت رو دفن میکنه بالای قبرش میشینه، شروع میکنه با رسول الله صحبت کنه. کی میتونه بفهمه غیر از رسول الله که تو دل علی چی میگذره؟ السلام علیک یا رسول الله انی، السلام علیک عن ابنتک و زائرتک و البائدت فترا به بغعتک و المختار الله لها سرعت لها قبلک. سلام بر توی رسول خدا، سلامی از جانب دخترت، از جانب زائرت، از جانب کسی که اومد کنار تو خوابید، از جانب کسی که خدا اختیار کرد براش خیلی سریع به تو ملحق بشه. قل یا رسول الله ان صفیت صبری، اخو رسول الله صبرم تمام شد، کم آوردم آقا، شب اول علیه. خب 25 سال علی چی کار کرد؟ و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی الا ان فی التأثیلی به سنتک فی فرقتک موضع تعزین. اما حزنی فسرمت، اما غم من تمامی نداره، اما لیلی فمسهر، شبا دیگه چشم خواب به چشمم نمیاد،
و هم لایا برخو من قلبی نمیست که هیچگاه از دلم خارج نخواهد شد. او یختار الله لی دارک اللتی انده فیها موقعی مگر که خدا منو به تو ملحق کنه و ستونه او که ابن تو که تدافر امت که یه حق ها دخترت خبر خواهد داد با تو چی کرده. اما نه، این دخترت خیلی مهربانه، نکنه نگه، نکنه باز بر امت رحم کنه، نکنه باز با یه امت بخواه مدارا کنه. فهفه سوال تو سوال پیشش کن، تو ازش بگو بعدش چی شد. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. سلام.